بسم الله الرحمن الرحيم. بعدیم که بحثمون در اشراق سابع در 6 مسئله است. مسئله اول بحث در امکان بود. امکان رو فرمودن که معناش عبارت هست از سلب ضرورت وجود و عدم، البته اگر امکان امکان ماهوی و ذاتی باشه. و بعد گفتن صفت عقلی است که در خارج موجود نیست اگرچه اتصاف به او در خارج هست. و بعد فرمودن که موجودی که مادی باشه در خارج به این امکان متصفه، در نفس الامر و واقع هم به امکان متصفه، اما موجودی که از مبدعات باشه در واقع در خارج و نفس الامر به امکان متصف نیست، بلکه در مرتبه از مراتب نفس الامر که عبارت از مرتبه ماهیت متصف میشه. البته همونطور که اشاره کردن عرض کردم دیروز که این ماهیت یه امر ذهنی است و در ذهن وصف امکان رو داره، ولی چون این امر ذهنی حاکی از خارجه به مناسبت اون ماهیت خارجی هم ممکنه، پس به لحاظ ذهن ما و به لحاظ ماهیت تنها این عقل میشه ممکن الوجود، ولی چون هرگز از وجود خالی نیست به مناسبت مقارن بودنش با وجود همیشه واجب الوجود بالغیره، هیچ وقت ممکن الوجود نیست، پس به لحاظ وجودش که همیشه همراهشه میشه واجب، منتها واجب بالغیر، به لحاظ ماهیتش میشه ممکن، و این وجود و ماهیت هر دو در خارجن، پس در خارج هر دو وصف داره، منتها چون ماهیت امر خارجی نیست لذا میگیم در خارج وصف امکان رو نداره، در ذهن وصف امکان رو داره، در ذهنی که حکایت کننده از خارج و مشیر به خارج. مطلبی که از امکان ذاتی باقی موند اینه که امکان و وجود بینشون نسبت نقص الی کماله، یعنی امکان نقص و وجود کماله، و چون هر نقصی به سمت، چون نقص به سمت کمال حرکت میکنه، شی هم از امکان به سمت وجود حرکت میکنه تا وقتی به کمالش برسه. بینشون تقابل نیست، بینشون نسبت نقص و کماله. اگر بینشون تقابل بود با هم جمع نمیشدن، یعنی با آمدن وجود امکان از بین میرفت، در حالی که با آمدن وجود امکان باقی میمونه. اگر ما قبل از وجودمون ممکن الوجودیم، بعد از وجودمون واجب بالغیر شدیم، هنوز بعد از وجودمون ممکن الوجود هم هستیم. الان وجوب بالغیر ما که به لحاظ اون وجوب عطایی بر ما صادقه، با امکان ذاتی که به لحاظ ماهیت بر ما صادقه جمع میشه. پس امکان هر شیئی با وجوب بالغیرش قابل اجتماعه، به خاطر اینکه بینشون نسبت نقص الامکانه الکماله. این مطلب میتونه دنباله یه مطلب قبل باشه که گفتیم هر شیئی در خارج ممکنه و عقل هم ممکنه، اگرچه در خارج و نفس الامر متصف به امکان نمیشه، اما بالاخره در بعضی مراتب متصف میشه و در این حال واجب هم هست. اون وقت کرنهو سوال میشه که چجوری میشه که این عقل در بعضی مراتب ممکن باشه و در مراتب دیگه واجب باشه، یعنی هم ممکن باشه هم واجب باشه. جواب میدن که عیبی نداره، امکان با وجود نسبت نقص و کمال دارن و با هم جمع میشن. اینو میشه دنبال حرف قبل بگیریم، میشه یه حرف مستقل قرارش بدیم. مثلا ایشون داره خصوصیات امکان رو بحث میکنه، اول معناشو گفت، بعد اینکه صفت عقلیست گفت، بعد اینکه کجا ثابت میشه، حالا نسبتش رو با وجود میگه. مطلب جدایی ربطی به قبل اگرچه داره، ولی ما مرتبط به قبل حسابش نمیکنیم. ما میتونیم جور سومی هم معنا کنیم، ایشون ناظر به رد ابن رشده، چون ابن رشد که از اشکالاتش که بر ابن سینا گرفته و فکر کرده ابن سینا رو با این اشکال محکوم کرده اینه که شما با قول به این که شی واجبه بالغیره و در این حال ممکنه به ذاته قائل به جمع متقابلن شدید. دو متقابل رو با هم جمع کردید، از طرفی میگید امکان به ذات، از طرفی میگید وجوب برده، این دوتا چطوری با هم جمع میشه؟ دو متقابل کنار هم چطوری جمع میشه؟ خب توضیحاتی هم داده که هیچ کنش به درد نمیخوره و پیداست که ابن رشد در این مسئله مطلب رو متوجه نشده و اشکال بیهوده بر ابن سینا گرفته. ایشون جواب میده امکان به ذات که وصف ماهیته با وجوب بلغه که وصف وجوبه، یا به تعبیر بهتر امکان به ذات که مال ماهیت واقع نظر از وجوده و وجوب بلغه که مال شی با توجه به وجوده، این دوتا که با هم ممکن اصلا اجتماع داشته باشن، اون به یه لحاظ این به یه لحاظ، برفرض هم اجتماع داشته باشن، بینشون نسبت نقص و کماله، بینشون نسبت تقابل نیست، پس اجتماع این روزا محال نیست. حالا عبارت رو هرچون معنی کرده تو بالاخره تابع همه این معانی رو داره. بین امکان و نقص نخیر، بین امکان و وجوب نخیر، بینشون نسبت نقص و کماله. یعنی مثلا امکان رو میخواد امر عدمی بگیرید، من ماشنهی یعنی یکونه واجبان صاف نمیشه. بله خب بله، ولی ایشون میگه نسبتش نقص و کمال. برفرض هم عدم و ملکه باشه، برفرض هم عدم و ملکه باشه، برفرض تناقض باشه، حالا البته نیست کسی نگفته، برفرض هم تناقض باشه باز مشکل نداره، به دلیل اینکه وصف موجود با قطع نظر از وجودش امکانه، وصف موجود با توجه به وجودش وجوده. یعنی دو لحاظ داریم یعنی اصلا جمع نمیشن، یکی در موجوده به لحاظ ماهیتش با قطع نظر از وجود، یکی در موجوده با توجه به وجود، دو تا لحاظه، اگه دو لحاظه که در یه مجمع جمع نمیشن و فرض هم نسبت تقابل داشته باشن بازم اجتماعشون مشکل نداره. ایشون میفهمن نسبت تقابل ندارن، نسبت نقص و وجود دارن، بر فرض هم جمع باشن ایرادی نداره. بله نه دلیل نبود، تقابل ندارن و لذا جمع میشن، نه تقابل ندارن چون جمع میشن. ما اون جمع شدن رو نتیجه تقابل نداشتن میگیریم، نه دلیل تقابل نداشتن. حالا اگر من در کلامم چیزی گفتم ممکن اشتباه لفظی بوده، علت جمع نشدنشون نسبت نقص و کمال داشتنشه، نه این نسبت معلل است به جمع شدنشون. و نسبت الامکان الى الوجود نسبت نقص است الى الکمال و لذا یجامعه، یعنی این امکان با وجود جمع میشه یا وجود با امکان جمع میشه. این توضیحاتی بود که در مورد امکان ذاتی و امکان ماهوی گفتیم. حالا میخوام وارد بحث در امکان استعدادی بشیم. میفرمان که موجودی که حادثه، منظور از حادث، حادث زمانیه در اینجا که دیگه شامل مادیات باشه، شامل مجردات نباشه، این حادث قبل از وجودش، توجه میکنین از اینکه میده قبل از وجودش معلوم میشه منظورش مجردات نیست، چون مجردات قبل وجود ندارن، مادیاتی که قبل از وجود داره مسبوق به عدمه. هر ممکنی قبل از وجودش، هر حادثی قبل از وجودش امکان داره، یعنی استعداد وجود داره، که این استعداد وقتی که شروع به ترقی میکنه به مرحله فعلیت میرسه اون شی موجود میشه. استعداد یه امر عرضیه، امر عرضی رو باید مادهی و موضوعی حمل کنه، یه محلی باید برای این امر عرضی باشه، پس استعداد احتیاج داره به محلی. بنابراین قبل از اینکه شی موجود بشه هم استعدادش باید موجود باشه، هم حامل استعدادش، هم حامل استعدادش. حامل استعداد نسبت مستعد سه جور رابطه داره، یکی از سه رابطه رو داره، یا ماده است برای مستعد له، این محلی که استعداد و حمل میکنه، یا ماده است برای مستعد له، یا موضوع برای مستعد له، و یا متعلق مستعد له. اگر اون مستعد له صورت جسمیه باشه مثل صورت معدنیه، این ماده، این محل ماده و حامل ماده، حامل استعداد داشت، محل استعداد و حامل استعداد ماده میشه برای اون صورت. مثلا فرض کنید که ما الان آبی داریم، این آب استعداد هوا شدن رو، مادهش استعداد هوا شدن رو حامله. الان هوایی نداریم، آبه، بعد که حرارتش میدیم تبدیل میشه به هوا. اون صورتی که استعدادش در این ماده وجود داشت، اون صورت الان فعلیت پیدا کرد. مستعد له صورت نوعی است، صورت جسمی است. حامل استعدادش اون ماده ای که قبلا صورت مائیه داشت، حالا صورت هوایی گرفته، اون هیولای مشترک که قبلا در ما ضمن صورت آب بود، حالا در ضمن صورت هواست. نه خیر، صورته، جسم ما نداریم، جسمی بود، حالا جسم دیگه ای داریم. قبلا جسمی داشتیم با ماده ای، حالا جسمی داریم با همون ماده، فقط صورت عوض شده. صورت عوض میشه، صورت هم عارض نمیشه، صورت با اون ماده ترکیب اتحادی پیدا میکنه، چون یکی بالقوه، یکی بالفعله. در جایی که یکی بالقوه باشه یکی بالفعل، ترکیب میشه اتحادی. ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی است. الان منظور اینه که مستعد له، یعنی اونی که این ماده استعدادشو داشت، صورت هوایی بود. استعداد این مستعد له رو یک چیزی حمل میکرد که اون چیز عبارت از ماده بود. اونی که ماده آب بود استعداد هوایی رو حمل میکرد، حالا صورت هوا رو گرفته. این نوع اول. نوع دوم، اون حامل استعداد موضوع برای مستعد له. مثلا فرض کنید که شیئی است که میتونه فلان عرض رو قبول کنه، مثلا نفس ما میتونه علم رو بنابر قول این که علم کیف باشه قبول کنه. علم کیفه، عرضه. نفس ما قوه اون فعل رو داره، استعداد اون فعل رو داره، و همین حامل استعداد که نفس ماست موضوع برای عرض، یعنی موضوع برای اون کیف، موضوع برای اون علم. اینم نوع دوم که حامل اون مستعد له شد موضوع. در نوع اول حامل مستعد له شد ماده، چون مستعد له صورت بود، حامل استعدادش شد ماده. در نوع دوم حامل استعداد میشه موضوع. نوع سوم حامل استعداد متعلقه، اون نطفه‌ای که استعداد مثلا نفس انسانی رو حمل میکنه و بعدا میشه بدن انسان، و بعد از بدن انسان نفس افاضه میشه. حالا نفس مجردن افاضه میشه یا بعدا مجرد میشه، اون فعلا مهم نیست. الان این نفس تعلق داره به این بدن، نه حلول در این بدن کرده که بشه ماده یا عرض، حلول نکرده که بشه ماده یا موضوع، بلکه تعلق داره به این بدن، پس بدن میشه متعلق. حامل استعداد این نفس این بدنی است که متعلق نفس قرار میگیره، نه ماده نفس و نه موضوع نفس. پس این قسم سومه. قسم اول اونجا بود که حامل استعداد میشد ماده برای مستعد له، مثال آب رو و هوا رو گفتم. قسم دوم حامل استعداد میشد محل برای، میشد موضوع برای مستعد له، مثال علم و نفس رو گفتم. و قسم سوم محل و حامل استعداد میشه متعلق مستعد له، که مثال بدن و نفس رو عرض کردم. و اما امکان الحادث فهو قبل وجود الحادث، امکان حادث قبل از وجود حادث باید حاصل باشه، منظور امکان استعدادیه، باید قبل از وجود حادث باشه. حادث هم منظور حادث مادیه که حادث زمانیه، نه حادث ذاتی که شامل مجردات هم بشه. از کل کائنین، کائنم قبلا گفتم اصطلاحا بر موجود مادی اطلاق میشه، اگرچه گاهی از اوقاتم کائن رو به معنای عام میگیرن که حتی شامل مجردات هم بشه. کائن یعنی موجود، هرچی که خدا ایجادش کرده کائنات گفته میشه. از کل کائنین، هر موجود مادی، فإنه قبل کونه کون تامت، یعنی قبل تحققه، قبل وجوده، ممکن الوجود لا واجب ولا ممتنع. چون اگه واجب باشه که معنی نداره که متکون بشه، احتیاجی به تکون نداره، خودش هست. اگر ممتنع باشه ممکن نیست که متکون بشه. پس واجب و ممتنع، شیئی که میخواد موجود بشه قبلش واجب و ممتنع نیست. اونی که میخواد موجود بشه حتما باید قبلا ممکن باشه، فقط باید ممکن باشه. امکان استعدادی بله 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 تست خلق نمیشه، درستم هست. یعنی امکان ماهوی میگه امکان استعدادی هم هست. در حوادث نه تنها امکان ماهوی لازمه، امکان استعدادی هم لازمه. در حوادث دو تا امکان ما میخواییم، هم امکان ماهوی میخوام قبل از وجود، هم امکان استعدادی میخوام، که استعداد حوادث هم باید قبلا موجود باشه تا این حوادث که مستعد لهن وجود بشن. هر دو هست. در اینجا هم ما هم امکان ماهوی رو اراده میکنیم، هم امکان استعدادی رو. البته بحث در امکان استعدادیه، اگرچه یه مقدار هم ایشون با امکان ماهوی خلط میکنه، البته توجه هم داره حتما. بله؟ چی رو رد میکنن؟ کدوم برها رو؟ نه اینجا این کار رو نمیخواد بکنه، اینجا این کار رو نمیخواد بکنه، امکان ماهوی رو نمیخواد زمینه برای امکان استعدادی قرار بده. اصلا از اول بحثش امکان استعدادیه. بله؟ نه نمیخواد. از امکان ماهوی رو باید ثابت کنیم، در حالی که ایشون امکان ماهوی رو ثابت نه اثبات کردنش. ببینید شما میگید اثبات کنیم، ایشون نمیخواد اثبات کنه. فرض کرده که این امکانا رو داریم، میخواد خصوصیاتشون رو بگه. اصلا بحث ما در خصوصیات این امکاناست، بحث در اثباتشون نداریم. که اول اثبات کنیم، امکان ماهوی رو اثبات نکردیم، ما از اول وارد شدیم، معنا کردیم و بعد خصوصیات گفتیم. نه، حالا دلیل در یه جایی برای اثبات ماده گفتن، ایشون نمیخواد به این عنوان مطرحش کنه، میخواد خصوصیت امکان استعدادی رو ذکر بکنه. حالا از این ما استنباط میکنیم وجود ماده رو قبول با یه دلیلی، خود این امکان استعدادی احتیاج به اثبات داره، اینم قبول. این حرف درسته، ولی ایشون نظرش این نیست. ببینید هیچ ادامه نداده بحث رو و نرسیده به اینکه پس ماده موجوده، بلکه هم بحث در همینه که حامل استعداد چیه. اینو میخواد اثبات کنه. بله اون که میفرمایید درسته، یعنی از این دلیل استفاده کردن که ماده ای هم قبلا باید باشه، استعدادی باید باشه، اون ماده حمل کنه این استعداد رو، این بیانات شده. ولی ایشون نمیخواد این استفاده ها رو ببره، نظرش فقط اینه که خصوصیت امکان استعدادی بگه. امکان استعدادی احتیاج به یه حاملی داره که این حامل میتونه ماده باشه، میتونه موضوع باشه، میتونه متعلق باشه. اثبات هم نمیکنه، ادعا میکنه رد میشه. فلابد لهو، یعنی برای این امکان، به مادتن، ببینید این معلوم میشه منظورش امکان استعدادیه، اگرچه لا واجبن ولا ممتنه با امکان ماهوی سازگارتره، ولی اصلا بحث به طور کلی همش پیداست که روی امکان استعدادیه. قبلش گفت فهو و قبل وجود الحادث باید باشه، در حالی که در امکان ماهوی بله. فلابد لهو، یعنی این امکان، یعنی امکان استعدادی، به مادت این، در صورتی که اون مستدله صورت باشه، او موضوع این، در صورتی که اون مستدله عرض باشه، او متعلق این، در صورتی که مستدله نفس باشه، که بهی یحمل و امکانه، که به واسطه هر یک از این ستا باید حمل بشه امکان اون حادث. امکان حادث حاملش یکی از این ستا باید باشه. خب ایشون میفرماد که بین امکان ماهوی و امکان استعدادی فرقه. امکان ماهوی صرف ممکنیتشه که یه امر معقوله، یه امر انتظائیه، ممکنیت یعنی امر انتظائی. اما امکان استعدادی کیفیته که به هی یسیر و شی ممکن الوجود، یه کیفیته نه یه امر انتظائی باشه، یه چیزی واقعیت داریه که شی رو ممکن الوجود میکنه. استعداد یه امر عرضیست و موجود خارجیست، برخلاف امکان ماهوی که یه امر انتظائی و موجود ذهنیست. اون امر امکان ماهوی امر عقلیست، همونطوری که قبلا گفتیم، ولی امکان استعدادی امر خارجیست. و هذا الامکان یعنی این امکان استعدادی که الان داریم بحث میکنیم، لیس مجرد و ممکنیت شی، صرف ممکنیت نیست، اما در امکان ماهوی فقط ممکنیت شیه، یه امر عقلیه. این امکان استعدادی امر عقلی نیست، بل ما بهی یسیر و شیء ممکن الوجود، ممکن الوجود، بلکه چیزی است که به وسیله اون چیز شیء ممکن ممکن الوجود میشه. یعنی استعداد، یعنی کیفیت، یعنی عرض، یعنی موجود خارجی. و لهذا چون وجود داره یتفاوت، ممکنیت که امر انتظائی است از قبل از وجود و در این وجود و بعد الوجود در همه حال یکسانه، عوض نمیشه. یعنی شیئی که ممکن الوجوده به امکان ماهوی، بعد از اینم که موجود شد به همون درجه امکان وجود داری، درجه بالا پایین نمیره. وقتی هم که باز از بین رفت باز هم هنوز ممکن الوجوده. برخلاف استعداد، استعداد وقتی دور ضعیفه، وقتی نزدیک میشه به فعلیت قوی میشه، تا وقتی لب مرز فعلیت میرسه دیگه حد اعلی یا درجه قوت رو پیدا میکنه. پس استعداد به قرب و بعد نسبت به فعلیت ضعیف و قوی میشه، ضعف و قوت پیدا میکنه. بین قوه و استعداد هم از همین جا فرق پیدا میشه، بین قوه و استعداد هم از همین جا فرق پیدا میشه که این فرق رو مصنف در کتاب مبدأ و معادش بهتر توضیح داده، مفصلتر گفته، اینجا فقط اشاره کرده. گفته بر اون استعدادی که، بر اون توانایی که دور قوه گفته میشه و بر توانایی نزدیک هم قوه گفته میشه، ولی بر توانایی دور استعداد گفته نمیشه، فقط بر توانایی نزدیک استعداد گفته میشه. پس قوه هم بعید رو شامل میشه هم قریب رو، البته اطلاقش بر بعید بیشتره. استعداد فقط قریب و شامل میشه. مثلا فرض کنید که یه میوهی که به درخته، این میتونه انسان بالقوه باشه، چون ممکنه این میوه رو فرزن یه حیوانی بخوره، گوشت اون حیوان رو انسانی بخوره، اون گوشت تبدیل به غذا بشه، غذا تبدیل به نطفه بشه، نطفه بیاد بره انسان بشه. اما این قوه بعیده، اون سیب چه مراحل رو باید طی کنه تا به انسانیت برسه. اون دیگه نمیگن این سیب استعداد انسان شدن رو داره، میگن قوه انسان شدن رو داره. ولی وقتی آمد این مراحل رو طی کرد رسید به نطفه انسانی، این دیگه نزدیک شده به انسان بودن، اینجا رو میگن استعداد انسانی داره. پس اون که نزدیک به فعلیت باشه اطلاق استعداد برش میشه، اما اونی که دوره اطلاق استعداد برش نمیشه، فقط اطلاق قوه میشه. قوه هم بر دور گفته میشه هم بر نزدیک گفته میشه، قوه بعیده قوه قریبه. اما استعداد قریب و بعید نداریم، استعداد فقط بر قریب باشه. اینا تشخیص خود انسان هست، مشخص میشه. و لحاظه یعنی چون امر خارجی است و یه امر انتظائی نیست که دائما مساوی باشه، و لحاظه یا تفاوت قربان و بودن، یعنی به لحاظ قرب و بود به فعلیت، قربان و بودن یعنی قرب و بود به فعلیت، تفاوت پیدا میکنه، کم و زیاد میشه، قوی و ضعیف میشه. فل قریب و استعداد و البعید و قوت. این اشاره به فرق بین قوه و استعداد که فرق بسیار مهمیه، یعنی در جای دیگه در کم جای این مطلب اشاره شده که فرق بین قوه و استعداد هست. سلام علیکم. قوه و استعداد فرقشون اینه که استعداد بر قریب گفته میشه، قوه بر بعید گفته میشه، احیانا بر قریب گفته میشه. برهانی که امکان استعدادی میشه داره. خب اگه مستعد و لحی داشته باشیم باید استعدادشون قبلا باشه دیگه. خب حالا یه برهانی منظورتون میخوان اشکال کنید یا فقط دنبال برهانشی؟ برهان
واسه نفس داره
بین امکانت ماهوی و این خلق میشه. خب حالا اون باید بحث کنید در برهان برهانش. خلقی هم نه نمیشه. شما نمت پنج اشارات رو حتما خوندید دیگه. نمت پنج اشارات امکان استدلال رو اثبات کرده، هیچ خلط هم نکرده. حالا اونو باید خون تا ببینیم چی جوریه. البته اونم که در نمت پنج اشارات آمده اشکالی برش وارد کردن که شما از امکان استدادی ماهوی رفتید، از ماهوی به استدادی آمدید، خلق کردید. خواجه یه جوابی میده، البته بعضی معتقدن که جواب خواجه تمام نیست. حالا خود درکن ببینیم چی میشون کرد. اما خب ایشون که متفاوت میگه، امکان ماهوی رو امر انتزاعی و امکان استدلال امر خارجی میگیره. امر انتزاعی و خارجی نمیتونه یه حقیقت باشه. ایشون نظرشون همون در امکان تموم شد. دومین مسئله‌ای که ما داشتیم قوه و فعل بود. الان میخوام وارد بحث در قوه بشیم. فعلا مطرح نمی کنیم چون روشنه دیگه، وقتی قوه مطرح بشه فعلا مطرح شده است. قوه معانی متعدد داره که در اینجا فقط به سه معناش اشاره میشه. بیش از این معانی برای قوه هست، ولی در اینجا فقط همین سه تا رو گفتم. اول، قوه به معنای مبدأ و تغییر، اهم از این که این تغییر فعل باشه یا انفعال باشه. مثلا فرض کنید که در بازوی ما یه قوه هست که قوه فاعل حرکته. بازوی ما با اون قوه فرق داره، دوتان، اون یه جسم و یه قوه است. این قوه مبدع میشه که تغییری در دست ما ایجاد کنه و این تغییر عبارت هست از فعلی که از این دست صادر میشه. یعنی اون قوه مبدع حرکتی میشه که این دست انجام میده، حالا یا حرکت به سمت بیرون برای دفع کردن یا حرکت به سمت درون برای جذب کردن. علی حال کار حرکت کار دسته، ولی مبدأش همون قوه است که در عضله موجوده. اون مبدأ تغییری در دست میشه، دستی که صاف افتاده حالا به سمت جلو یا به سمت عقب کشیده میشه، یعنی حرکت میکنه، پس تغییر میکنه. این تغییر هم از سمت فعله، یعنی کاری انجام میده این دست. مبدأ این تغییر یعنی مبدأ فعل قوه است. پس قوه مبدأ تغییره، یعنی مبدأ فعله. در این مثال گاهی هم مبدأ انفعاله. قوهی داریم به نام قوه باطره. این قوه منشأ میشه، مبدأ میشه برای اینکه چشم ما که محل این باطره است منفعل بشه از نقش امور بیرونی، یعنی نقش امور بیرونی در چشم ما بیفته، باصره است که این نقش رو میگیره. پس قوه، یعنی قوه باصره، مبدأ شد که غیر خودش یعنی چشم تغییر بکنه، تغییر انفعالی، یعنی چیزی رو بپذیره. ادراک نوع انفعاله، پذیرش صورت انفعاله، و مبدأ این پذیرش صورت اون قوه باصره است. در اون حرکت فعل بود، مبدأ حرکت قوه فاعل حرکت بود. پس دو جور قوه رو مثال زدیم، هر دو قوه‌اند و مبدأ تغییری هستند. مبدأ تغییر در غیر خودشون، که یکی در دست تغییر ایجاد می‌کرد، یکی در چشم تغییر ایجاد می‌کرد، و یکی تغییرش به نحو فعل بود، یکی تغییرش به نحو انفعال بود. مثال زیاد داریم. آب مثلا، آب خودش یه مبدأ تغییر داره و اون مبدأ تغییرش نقش رو میپذیره. شما وقتی دست میزنید میبینید که نقشی رو آب میکشید، این نقش رو میپذیره اگرچه حس نمیکنه. یعنی همین مبدأ پذیرش نداشته باشه مثل افلاک. به نظر آقایون نقش نمیگیره، نقش نمیپذیره، نمیشه کسی روش کنده کار بکنه. اما آب چرا؟ مبدأ تغییر داره. مبدأ تغییرش مبدأ انفعالشه. آتش مبدأ تغییر داره، یعنی ایجاد حرارت میکنه، و مبدأ تغییرش مبدأ فعلشه. هر کدوم از اینا رو بالاخره مناسب خودشون، بعضی ها مبدأ فعل رو دارن، بعضی مبدأ. خلاصه در فارسی اینجور قوه رو به معنی نیرو میگیریم. قوه در اینجا به معنی نیروه. ول قوه قد یقال لمبدأ تغییر فی آخر، یعنی چیزی که مبدأ تغییر در یه چیز دیگه میشه، نه در خودش. در خودش تغییر ایجاد نمی کنه، در چیز دیگه تغییر ایجاد می کنه. اون قوه در دست تغییر ایجاد می کنه، یا قوه واسطه در چشم تغییر ایجاد می کنه که غیر خودشه. من حیث هو آخر، این قید من حیث هو آخر رو برای این میارن که اشکال شده که شما میگید حتما قوه باید در غیر خودش تأثیر بذاره، در حالی که ما میبینیم بعضی قوه ها در خودشون تأثیر میذارن، بعضی اشیا در خودشون تأثیر میذارن، مبدأ تأثیرن در خودشون. مثلا
نفس و مبدأ که حامل قوه است به اون که نمی
نه، به لحاظ این که ایجاد تغییر میکنه نیرو بهش میگیم، مبدأ بهش میگیم. حالا عیبی نداره مبدا بگیرید یا مابدا بگیرید، هر دوش درسته.
مبدا این چیزی که دارای نیرو،
مبدا این منشأ، نه دارای نیرو. نه، خود نیرو مبدأه، نه منشأ نیرو. قوه قد یقال لمبدا تغییر، یعنی خود مبدا رو میگیم قوه، یا خود مابدا رو میگیم قوه. مبدا واضح تره، نه که این قوه منشأ مبدأی میشه، نه خودش مبدأه، منشأ تغییری میشه، یعنی عامل تغییر. عامل تغییر فعلی یا عامل تغییر انفعالی رو میگیم قوه. آب نیروی قوه پذیرش داره، هم خود تو عبارت میگیم آب قوه پذیرش نقش داره. قوه داره یعنی چی؟ یعنی مبدعی دارد که اون مبدع منشأ میشه که آب این تغییر رو بپذیره، انفعال پیدا کنه. یا آتش مبدع حرارت داره، حرارت فعل دیگه، یعنی فعل حرارت دادن، خب این میشه مبدع فعل. علایه خود قوه مبدعه، نه این که منشأ مبدعی بشه. این من حساب آخر هست کدم اشاره داره به جواب یک اشکال. گفته شده که طبیب گاهی مریض میشه، خودش رو معالجه میکنه، گاهی هم شخص دیگر رو معالجه میکنه. شخص دیگر رو معالجه کنه، این مبدع تغییر در دیگریست، مبدع تغییر در دیگریست. ابن داره این یه نیروی داره، نیروی تب مثلا، نیروی در راکید که اسمشو میذاریم نیروی تب، با این نیروش داره در دیگری تأثیر میکنه، ایبی نداره. ولی طبیب وقتی خودش مریض بشه و خودشو معالجه کنه، این با اون نیروی که داره داره در خودش تأثیر میکنه، خودش داره خودشو معالجه میکنه. پس مبدا تغییر فی آخر نشود. جواب میدن که چرا اینجا هم فی آخره، بدنش مریض شده، اون نیرو مال نفسشه، اون نیرویی که بهش میگیم علم طب مال نفسشه، اون تأثیر میذاره در بدن و مرض رو از بدن دفع میکنه. پس این نفس با بدن متغایره، دوتان این غیر در غیر اثر میذاره، شی در آخر اثر میذاره. بعد اشکال کردن، گفتن حالا فرض کن نفسش مریض شد، یه مرض روانی پیدا کرد، دکتری بود مرض روانی پیدا کرد، خودش هم خودش معالجه کرد، این نیروی نفسانی خودش رو به کار میگیره برای اینکه نفس رو معالجه کنه، این چی میشه؟ باز تأثیرش در خودشه، مبدع تغییر در خودش میشه. جواب میدن که اینجا هم این تبعین نفس من حیث و اینکه معالجه است غیر از همین نفس است، من حیث و اینکه مریض است و متعالج است، به حیثیت بینشون تفاوت قائل میشن و میگن اگرچه این تفاوت تفاوت اعتباری است، ولی در تغایر بین مؤثر و متأثر همین تفاوت اعتباری کافی است، همین مقدار تفاوت اعتباری کافیه. بنابراین در همه جا شی در غیر خودش و در آخر تأثیر میذاره، منتها من حیث و آخر، یعنی ولو این آخریت حیثی باشه، ولو آخریت واقعا آخر نباشه، به حیثی آخر باشه و به حیثی همون باشه، من حیث و آخر که باشه کافی است. هیچ وقت شما مغیر و متغیر رو یکی نمیبینید، لااقل بینشون اختلاف حیثی هست. پس این قید من حیث و آخر اشاره داره به اینکه اون اشکال رو دفع کنه و میخواد جمع کنه هر جور آخری رو که باشه، چه آخری باشد که وجدانن آخره، چه آخری باشه که با قید حیثیت آخر بشه، در هر صورت باید مبدع تغییر فی آخر باشه. سبا اون کانه، ضمیر کانه برمیگرده به تغییر، سبا اون کانه این تغییر فعلا و انفعالن، اون وقت قوه گاهی مبدع تغییر میشه، یعنی مبدع فعل میشه، مثل همون که عرض کردن قوه حرکت باعث حرکت دست میشه، گاهی انفعال میشه، یعنی مبدع تغییر گاهی انفعاله و قوه مبدع انفعاله، مثل اینکه قوه باصره مبدع اون پذیرش نقش از چشم میشه. این معنی اول برای قوه. اما معنی دوم، معنی دوم تقریبا مرادف با اون امکانه و قوه در مقابل فعل. این قوه که الان گفتیم که من این نیرو، این در مقابل فعل نیست، این خودش یا مصدر فعل یا مصدر انفعال، این در مقابل فعل نیست، نمیگیم بالقوه و بالفعل، این یه قوه است، معناش میگیم نیرو، یعنی یا انجام کاری است یا انفعال کاری یا پذیرش کاری است. اگر در عاقل باشه و ذی شعور باشه قدرت میشه ازش تغییر میشه، بله. اما این دومی نه، قوه در مقابل فعل، میگیم فلان چیز بالقوه است، فلان چیز بالفعل. این قوه به معنی اینه که شیعی میتونه از این امر صادر بشه و میتونه صادر نشه. حالا اون شیعی میخواد فعل باشه، میخواد انفعال باشه. این موجود قوه دارد، توانایی دارد که شیعی ازش صادر بشه و توانایی دارد که اون شیعی ازش صادر نشه. چه انسان، انسان در حالی که طفله قوه دارد که ازش کتابت صادر بشه، کتابت فعلی، و قوه دارد که ازش کتابت صادر نشه. یا انسانی که هنوز به مرحله عقل نرسیده قوه دارد، این مثال اولی که زدم قوه مصدر فعله، مصدر کتابته، منتها میتونه مصدر بشه میتونه مصدر نشه، فقط توانایی مصدر شدن داره، بالفعل هنوز مصدر نشده. مثال دومی که میزنم توانایی برای انفعاله، شخصی که هنوز به مرحله عقل نرسیده میتونه تعقل کنه، تعقل کنه یعنی صورت عقلیه رو بپذیره انفعال، و میتونه تعقل نکنه یعنی صورت عقلیه رو نپذیره. این شخص رو میگیم، اولی رو میگیم کاتب بالقوه، دومی رو میگیم عاقل بالقوه. این بالقوه در مقابل بالفعله، اونی که بالفعل کاتبه دیگه نمیتونیم بگیم میتونه بنویسه میتونه بنویسه ننویسه، الان داره مینویسه. اونی که عاقل بالفعله که داره الان تعقل میکنه نمیتونیم بهش بگیم قوه یا تعقل داره، نه اون فعلیت تعقل داره، الان داره تعقل میکنه. اونی که هنوز تعقل یاد نگرفته، یعنی به مرحله تعقل نرسیده، یا اگه به مرحله تعقل رسیده الان مشغول کار دیگه است، از تعقلش غافله، یا اونی که هنوز کاتب نشده، یا اگرم کاتب شده الان دست به قلم نبرده که بنویسه، اینو میگیم کاتب القوه. اون تا اون که کاتبی کتابت بلد نیست، کاتب القوه بعیده، اینی که کتابت رو بلده ولی نمی‌نویسه کاتب القوه قریبه. اونی که مشغول نوشتن کاتب الفعله، ما الان کاتب الفعل نیستیم، کاتب الفعل نیست که مشغول نوشتنه، حتی اگه قلم دستمون باشه کاغذ جلومون باشه ما رو کاتب الفعل نمیگن، کاتب القوه خیلی قریبه. اما اون کسی که داریم می‌نویسه اون کاتب الفعل. بله؟ حالا عرض کردن این با امکان خیلی فرق نداره. پس قوه گاهی گفته می شود به چیزی که می تواند منشأ فعل یا انفعالی بشه و می تواند منشأ فعل یا انفعال نباشه. این قوه در مقابل فعل معنی دوم. گفتم خیلی فرق نداره؟ بله، فرقش در لفظ که هست لااقل. و یقال لما بهی یجوز، نه میتونه مبدع فعل بشه و میتونه نشه. این تونستن میتونه بشه میتونه نشه شو میگیم قفه.
خود این نیرو،
نه اون نیروی کتابت ها، خود نیروی کتابت رو نمیگیم ها. خود نیروی کتابت از قسم اوله، این سوال خوبی بود. خود اون نیروی کتابت از قسم اوله که میتونه منشأ فعل بشه، اون نمیگیم. این قوه که الان میخوام بگیم این نیست. همین اندازه که این قوه، همین قوه کتابتی که خدا در انسان گذاشته میتونه منشأ فعل بشه و میتونه منشأ فعل نشه، همین میگه قوه. این
خود نیرو هم قابل استعداد است.
بله دیگه، یعنی این نیرو اگر تازه به مرحله فعلیت رسید و تحقق پیدا کرد، مثل ما که میتونیم بنویسیم، میتونه مشغول نوشتن باشه و میتونه مشغول نوشتن نباشه. اون وقتی که مشغول نوشتن، این نیرو داره تغییر ایجاد میکنه. اون وقتی که مشغول نوشتن نیست، تغییر ایجاد نمیکنه. این قوه میتونه تغییر ایجاد کنه و میتونه ایجاد نکنه، اون حالتش میشه یعنی قوه، یعنی بالقوه است. حالا علی حال ما در مثالش حرف نداریم. چیزی که میتونه منشأ فعل بشه و میتونه منشأ فعل نشه، این غیر از اون نیروی کتابته، غیر از نیروی کتابته، استعداد این قوه رو داشتن، اونو میگیم قوه که بالقوه میشه. اون نیروی کتابت که قبلا گفتیم اون دیگه بالقوه و بالفعل نداره، این بالقوه و بالفعل داره.
این
بله، با امکان استعدادی فرق داره. یعنی امکان استعدادی همون که عرض کردم، شخص مستعده برای اینکه کاتب بشه، ولی این قوه که الان در اینجا میگیم هم اونو شامل میشه که شخص مستعده میتونه کاتب باشه، هم مثل مایی که این استعدادمون رو به مرحله فعلیت رسوندیم و کتابت رو یاد گرفتیم اما هنوز مشغول نوشتن نشدیم.
شاهدش دیگه در مورد انسان هر کسی که قدرت رو انجام کاری داره میگن این کار میتونه رو کنه، نمیگن استعداد انجام داره این کار.
بله، حالا اگه خواستن عربیش کنن عیبی نداره که بگن استعداد اطلاق نمیشه، یعنی اصطلاح اطلاق نمی کنه یا لغتا اطلاقش غلطه. نه، از نظر لغت تهاشی نداره، از نظر اصطلاح تهاشی داره. یعنی حالا من که کتابت رو بلدم و نمی نویسم، حالا میتونه عقل من یه استعداد داری یا نداری؟ استعداد کتابت داری ولی نمی نویسی؟ استعداد این آمادگی از نظر لغت ها، نه اصطلاح، ولی در اصطلاح گفته نمیشه، از نظر لغت گفته میشه تو استعداد کتابت داری، یعنی آمادگی داری، توانایی داری. استعداد در لغت یعنی توانایی و آمادگیه، ولی در اصطلاح گفته نمیشه. شما ظاهرن در نظرتون هم این اصطلاحی که میده اختهاشی داره. و یقال عبارت توجه کنید، و یقال رو اصل بر اون یقال قبله، و القوت قد یقال و لمبدای تغییر فی آخر دوم، و یقال و لما بهی یجوز و انیست و رنشه فعلون و انفعالون. به چیزی گفته میشه که به توسط اون چیز جایز میشود که از شی فعل صادر شود در جایی که قوه منشأ فعله، یا انفعال صادر شود در جایی که منشأ انفعاله. یجوز و انیستور و انلایستور، هم میتونه فعل یا انفعال صادر بشه هم میتونه صادر نشه. و هی القوت التی یقابل الفعل که توضیح داده شد. سوم، معنای سوم قوه به معنای مثلا صلابت داشتن، البته به این معنی نیست، دارم برای توضیح عرض میکنم، که در مقابل تأثیر غیر مقاومت کردن، این معنی سومه. در مقابلش ضعف، این قوه یعنی قوی بودن، در فارسی میگم قوی بودن، نیرومند بودن، توانایی زیاد داشتن، در مقابل ضعیف بودن، رنجور بودن، این قوه به این معنی است. میگیم فلان چیز قوه داره، قوه داره یعنی در مقابل مخالف ها مقاومت میکنه، زود منفعل نمیشه. انسانیست قوی، در مقابل مرض زود منفعل نمیشه، در مقابل دشمن زود شکست نمیخوره، در مقابل مصیبت ها زود ناله نمیکنه و هاکذا. این میگه قوی. در مقابل ضعیفه، که در مقابل شیعی که مقاومت میکنه او عقب نشینی میکنه. موجودی که در مقابل یک مقاوم عقب نشینی میکنه سریعا بهش میگیم خالی از قوه است، یعنی ضعیفه. پس این قوه است معنی سوم در مقابل ضعفه. بله، چرا با اولی فرق داره دیگه، روشن اینا فرقش احتیاج به گفتن نداره. اولی به معنای نیروه، یعنی کاری میتونه انجام بده، حالا چه با قوت چه با ضعف. انفعالی میتونه بپذیره، انفعالو میتونه بپذیره، چه با قوت چه با ضعف. این یکی میگه نه قویه، نمیذاره انفعال بیاد، انفعال غیر رو قبول نمی کنه. نه، ما فارسی رو میگیم، فارسی در فارسی همه اینها یکی حساب میشه، همه رو میگیم قدرت، همه رو میگیم نیرو. در اصطلاح اگه توجه کنید بینشون فرقه، اون میخواد نیرو تغییر بکنه، تغییر در دیگری بذاره، چه فعل چه انفعال. این میگه تغییر دیگری رو قبول نمی کنه، یعنی اگر اون قوه معنی اول به کار افتاد، اینی که قوه معنی سوم داره مقابله میکنه، اون قوه رو قبول نمیکنه، تغییر اون رو نمیپذیره، چه فعل میخواد بگه چه اتفاق، که اون قوه اولی میشه فاعل یا منفعل. این قوه سومی در مقابل فعل و انفعالی که از اون صادر میشه مقاومت میکنه، نه فعل اون رو قبول میکنه، یعنی به توسط اون فاعل نمیشه، به توسط اون منفعل نمیشه. و یقال و این قوه لما بهی، بخواد به اون چیزی که به سبب اون چیز شی غیر متأثر می شود، ان مقاومن تأثیر از مقاوم نمی کنه، و یقابل حد ضعف، در مقابل این قوه هم ضعف قرار می گیره. بعد قوه منفعل رو معنا می کنن، قوه فاعل رو معنا می کنن، البته الان معلوم شد که ما هم قوه منفعل داریم هم قوه فاعل داریم. بعد قوه منفعل معنا میشه، اقسامش گفته میشه که انشالله می‌بینیم.